فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما العقود فمنها ما لا يدخله اتفاقا. راجع به عقود، بحثی که آیا چه عقودی میشه درش خیار شرط گذاشت، میفرماین که بخشی از عقود محل اتفاقی که خیار شرط در او راه داره و بخشی اتفاقی که نداره و بخشی اختلافیه. یک مثال میزنن برای موردی که اتفاقا راه نداره و اون نکاحه. نکاح رو شارع مقدس برای سبب خاصی گذاشته به نام طلاق، ولذا نمیشه اقاله هم کرد درش که زن و مرد توافق کنن که فسخ کنن، نمیشه. بنابراین حالت هست بعضی عقود موجبات فسخ، در اون محل بحث ما نیست. بنابراین چون تغایر در اون راه نداره، بعد از عقد خیار شرط هم راه نداره، در متن عقد یا قبل از عقد بخوام قرار بذاره. اون به بحثی که ایشون مثال میزنه برای موارد اختلافیه، مثال به وقف و صدقه و صلح و زمان و رهن و صرف، مثال هاییست که محل اختلاف. در وقف گفته شده چرا، سه تا دلیل هست. گفتن چون وقف قصد قربت میخواد، وقف فک ملکه، و چیزی که قصد قربت میخواد یا فک ملکه معنی نداره دو دفعه انسان خیار شرط درش بذاره. شیخ قبول نمیکنه این استدلال رو. میفرماید ممکنه به روایات استدلال کنیم، برخی روایات که اون رو همشون تأمل میکنه. در صدقه هم اختلافه، ایشون میگه اقوا اینه که نه، اونم اون صدقه راه نداره، چون ما کان لله صدقه، اینه دیگه، لا یرجه، انسان چیزی رو برای خدا بده دیگه نمیتونه برگرده. کندبو میخواد بگه لزوم حکمه نه حق، چنانچه بعضی وقتا جواز حکمه مثل عقود جایزه نمیشه گفت لازم، صدقه لازمه نمیشه گفت جایز. بعد بعضی توهماتی که من ترجیح میدم رو خود عبارت چون بنا داریم سریع‌تر رد بشه. در مسئله صلح سه نظر هست، ایشون تفصیل رو میپذیره. در مسئله زمان میپذیرد، یه نفر ضامن میشه منتها شرط برگشت میگذاره، شرط فسخ میذاره، خیار فسخ میفرمایند که اشکال نداره. در رهن بعضی گفتن نمیشه، ایشون شبهه میکنه. در صدقه بعضی گفتن نمیشه، ایشون شبهه میکنه. این تا اینجا. بعد میرسیم به اونهایی که یدخله اتفاقا، شاید از بحث گذشته به دست آورده باشه، تمام اقسام بیت، حالا غیر از صرافیش که محل بحثه، بقیه شو دیگه همه قبول دارن، اجاره قبول دارن، مواردی که دیگه نشمردیم جزء اینا قرار میگیره که یدخله اتفاقا. در آخر کارم ایشون به قسمت اشاره میکنه، به معاتات اشاره میکنه، به صداق و سبک و رمایه اشاره میکنه. بعد از اینکه این سلسون بررسی میکنه، مجدداً به این اقسام اشاره میکنه و آخر کارم یه ضابطه میده. ضابطش رو حفظ کنید، به نظر میرسه کفایت بکنه که ایشون میفرماید ببینید آقا، هر عقدی که بعد از انعقادش با توافق طرفین که میگیم تغایل میشه فرض کرد، مثل اجاره، اجاره رو بگه دو طرف بعد از اینکه منعقد شد راضی بشن دست بردارن، کل عدم حساب میشه. هرچه که اینطوره اولم میشه قرار گذاشت، یه نفر قرار گذاره که من پشیمان شدم، از همین الان شما راضی باش، ولی اون موقع ممکن راضی نباشی، ولی از همین الان این حق رو به من بده. و هرچه تغایل بردار نیست، مثل نکاح و وقت، حالا وقت بگیم محل وقته، مثل نکاح نمیشه حق رو گذاشت. نکات زیادی این وسط هست، قواعد خوبی هم مورد اشاره قرار میگیره که انشاءالله با حوصله بحث میکنیم. اما العقود فمنها مالا یدخله اتفاقا، بخشش اینه که به اتفاق همه علما خیار شرط در اون نمیاد، و منها مختلف فی، و منها ما یدخله اتفاقا. فل اول ان نکاح فانه لا یدخله اتفاقا کما ان الخلاف مبسوط سرائع جامع مقاصد مسالک الاجماع علیه. و لعله شاید این عدم دخول به خاطر توقف ارتفاع نکاح شرعا بر طلاق و به خاطر عدم مشروعیت تغایل در او. این اشاره به این ضابطه است که آخر بحث متنش رو پیاده میکنیم و من الان اشاره کردم، چون بعد از اینکه منعقد شد نمیشه با توافق دو طرف دست برداشت ازش، راه داره نکاح. نکاح طلاقه اگه اون اسباب موجبات فسخ باشه، چون توایل درش نیست نمیشه خیار شرط گذاشت. خب این دیگه از همینجا ازش فاصله بگیرید. و من از ثانی که طولانی ترین بحث امروزمون هست، الوقف فان مشهوره عدم و دخولی مشهور، اینجا دیگه نمیگیم اتفاق. و ان المسالک انه موضع وفاق، خب حالا این جای تأمله که مثلا محل اتفاق باشه. و یظهر من محکی سرائر و دروس وجود خلاف در مسئله. و ربما حالا این موقعیت فقهیش بود، اما موقعیت دلیلی و ربما علل یعنی قول مشهور معلل شده که همون عدم دخول باشه، به اشتراط قربت فلوقف. خب این در واقع سقراست که وقف اشتراط قربت درش، کبرا رو دقت کنه چون درشون کبرا رو قبول نمی کنه. و هرچه که قربت درش شرطه خیار شرط راه نداره، پس وقف خیار شرط درش راه نداره، اون سقرا کبرا نداره. و انه فک ملک نگیره عوض، وقف فک ملک دیگه، الوقف و فک ملک، انسان ملکیتش رو منفک میکنه و مزمهل میکنه، عوضم که مقابلش نیست. و هرچی که فک ملک به غیر عوض خیار شرط درش نیست، پس وقف خیار شرط درش نیست. ایشون میگه ولکبرا فسقرتین ممنوعتو، کبرای این دو سقرا ممنوعه که کبرا گفتم. از کجا آقا هرچه اشتراط قربت درش نمیشه برگشت؟ بعضی از چیزا هستن که اشتراط قربت درشون شرطه، ولی شرط مقومش نیست، میتونه طرف برگرد و البته برگرده دیگه اون قربت اون وقت دیگه نسخه نباشه. یا فک ملک، حالا این که اصلا اون دومی که سقراش هم گیره، وقت همیشه فک ملک نیست، علما در وقت میگن بعضا تملیکه که به حال جای خودش. ایشون میگه به نظر من اگه کسی بخواد استدلال کنه برای مشهور، یمکن استدلال برای مشهور به موثقه‌ای که ذکر شده در مسئله شرط واقف کونهو احق بالوقف عند الحاجه، داریم که واقفی وقف میکنه، میگه اگه البته خودم محتاج شدم خودم از دیگران احق باشم که استفاده کنم. روایت هم حدیث اینه، و هی قوله علیه السلام من اوقف ارضن ثم قال ان احتجت الیها، اگر محتاج شدم به این زمین فانا احق بها ثم مات الرجل، بعد مرد مرده امام مثلا فانها ترجع فی المیراث، این زمین در میگرده میشه میراث این آقا میشه و ورثش ارث میبرن. به این استدلال بکنید اگه میخواد استدلال کنید. حالشون دیگه نداره که چجوری استدلال بشه، فقط میگه قریبه به این حدیث روایت دیگری اسمال اسماعیل ابن فضل، بعد میگه و در دلالتش بر مدعا که همون عدم دخول باشه تأملون. حالا اینجا دو چیز شما باید دقت کنید. یکی این که این حدیث چجوری استدلال میشه بهش کرد، یکی این که تأمل چرا. ببینید شاید نظر شیخ به این بوده که امام با این که فرمودن کسی وقف زمین بکنه و بعد دیگه اگر محتاج شدن من احقم بعد مرد بعد فرمودن میراث میشه، که الان میخوام میگم اصلا بد کاری کردی این شرط کردی، این باطل وقفش، وقفش درست نیست، نباید این شرط بکنه، چون این شرط کرده باطل است و میراث میشه و ورثه میتونن بردارن. میگیم این کنایه از بطلان وقفه. در نتیجه بگیم وقف خیار شرط درش داخل نمیشه، اگر کرد وقف باطل. این در چه استدلال؟ اما این که تأمله، چرا تأمله؟ تأمل اینه که بعضی گفتن نه آقا این حدیث نمیخواد بگه وقف باطله، میخواد بگه که وقف منعقد شده متا طبق شرط. حالا یک کسی بگه این حدیث دلالت بر صحت وقف میکنه، ما چی جواب بدیم؟ متا امام فرمودن بسیار خوب وقف کرده، من گفت اگر محتاج شدم بعدم مرده، خب و دیگه محتاجم بوده هیچی برگشته. به باره دیگه این رجوع در میراث است بعد از صحت وقف، نه رجوع در میراث به خاطر بطلان وقف. و این دسته با هم فرق میکنه. ازا میگه در دلالتش تأمله. خب ما نگفتیم مسئله اختلافیه، حال میخوام این وره قضیه. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه، صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید، این سه بزرگوار در همین مسئله که داخل میشه اگر گفت احتیاج پیدا کردم باطل میشه یا نه، فرمودن تجویز اشتراط خیار در وقت و لعله المخالف الذی اشیر الی فی محکی سرائر و دروز، شاید همین زمیر لعله رو و بزنید به مشایخ ثلاث، مثلا چون زمیر مفرد بزنید به المحکی عن المشایخ ثلاث، شاید همین محکی از مشایخ ثلاث مخالفیست که سرائر و دروز اشاره کردن. آخه شاید ثانی مدعی اتفاق کرده بود مقابل اینها، ولی خب اینا گفتن نه مسئله اختلافیه، حکایت خلاف هم داریم. این تو عبارت ابن ادریس اشاره به همین داره، اونجا بشین دست خطشان وی از هر من محکی سرائه و دروس حدود خلاف این همینه. خب بگذاریم. و اما حکم صدقه فظاهر انه حکم الوقت، هرچی در وقت گفتیم در صدقه هم میگیم. قال فی التذکره در باب وقت، حالا ما شاهدمون صدقه هست و بعد آخر کار ایشون گفته انه یشترط فی الوقت یشترط فی الوقت علی الزام، وقت باید حتمی باشه. فلا یقع لو شرط الخیار فی لنفسه، اگر واقف شرط کنه برای خودش خیار درست نیست. و یکون الوقت باطلا کل اتق و صدقه، شاهد اینجا. البته ایشون خب معلومه دیگه علامه هست و حرف و این حرفاش با هم، لیکن قال در باب خیار شرط اونجا یه مطلبی داره، اینجور عبارتش گفته عمل هبت المقبوزه، هبه این که زیغش خونده شده دست به دست هم شده که دیگه شرایطش تمامه، گفته فا امکانت لعجنبی زن غیر محوزن انها، اگر هبه در اجنبی باشه عوضی هم مقابلش نباشه، قصد قربت هم نشده، متحب هم تصرف نکرده، یجوز للواحد الرجوع فیها، ولی اگر یکی از این قیود مختل شد، مثلا به اجنبی نبود یا معوض بود یا قصد قربت شده بود یا متحد تصرف کرده بود در عین موقعه، مثلا خورده بود بخشیده بود کاری کرده بود، در مورد لازمه اینو دیگه که هبه در چهار صورت میگن که لازمه، در غیر موارد در چهار صورت جایزه، در غیر این مورد میشه لازم. حالا این همین عبارته. بعد گفته و هل یدخلها خیار و شرط الاغرب و ذالک، اغرب اینه که داخل میشه. و ظاهره دخول الخیار فلهبت لازمه حتی صدقه، چون هبه لازمه صدقه رو میگیره. و کیف کان، حالا علامه که گفتم ایشون که اینجور هست عبارتش رو هم نمیخوره، نظر خود ایشون اینه که فل اقوا عدم دخوله فیها. چرا؟ لعموم ما دل علا انه لا یرجع فی ما کان لله، در آنچه که برای خدا میده نباید رجوع کنه. بذار نتیجه این عبارت، این قانون، اینو به نام قانون یاد داشت کنید، لا یرجع فی ما کان لله، بناهن علا ان المستفاد من کون اللزوم حکمن شرعی، یا داخل نمیشه در صدقه به خاطر عموم این دلیل که لا یرجع رجوع نکند فی ما کان لله، آنچه را که برای خداست، برای خدا داد. طبق این قانون استفاده میشه از این قانون که کون و لزوم حکم شرعیان ماهیت صدقه، که نمیشه کارش کرد، نظیر جواز برای عقود جائزه که نمیشه گفت لازم. تازه اگرم شک بکنی در این که میشه یا نه، کفا در عدمیت سببیت الفسخ التي يتوقف صحت اشتراط خيار بر سببیت، یعنی باید سببیت تمام شده باشه، یعنی ثابت شده باشه که اینجا فسخ سببیت داره، حق فسخ میشه گذاشت تا بعد ما بگذاریم، و تا ثابت نشه نمیشه این حق رو گذاشت. حالا اینجا یه نکاتی هست که آیا ما نمیتونیم با عموم المؤمنون عند شروطهم قضیه رو تمام کنیم؟ میگه و توهمو، میفرماید و توهمو امکان اثبات سببیت به نفس دلیل شرط المؤمنون واضح الانتفاع، واضح الاندفاع. در جلسه گذشته من گفتم که ایشون میگه دلیل المومن عند شروطهم مشرع نیست که بخواد چیزایی که سببیت ندارد سببیت بده، چیزایی که سببیت داره ازش بگیره، اینجوریه. بنابراین نمیتونیم به این حدیث هم تمسک بکنیم. البته من اون روز گفتم فتعمل، جلسه گذشته، الانم میگم فتعمل، دیدم بعضی از محشینم که رسما دارن که شما در جاهای دیگه استفاده کردید که به ذهن ما هم میرسید. باز اینجا یه نکته هست و اون اینه که ایشون در جواب اون بنده خدایی که گفته بود در وقت قربت شرطه، فرمود و هرچه قربت شرطه نمیشه برگشت، فرمود کبرا ممنوعه. خب اینجا که شما یه چیز دیگه شبیه اون دارید میگید، لا یرجع فی ما کان لله، ما ماکان لله رو برمیداریم بجاش میذاریم ماکان قربی، یا خب این منافات نداره. جوابش اینه که نه، اگر یه چیزی به گونه ای باشه که عدم رجوع در ماهیتش باشه مثل صدقه، نباید برگشت. اما اگر یه چیزی باشه که نه، از شرایطش باشه، به حاشیه مرحوم اصفهانی یه نگاهی بیندازید. خب و منه از صلح، فإن الظاهر المصرح به فی کلام جماعت کالعلامه در تذکره دخول الخیار فیه مطلق، در مقابل تفصیل بحث، بلکه از محذب البار ابن فهد هلی در باب صلح اجماع على دخوله فیه به قول مطلق، که دیگه قیدی نزده فرموده اجماع بس، و ظاهر مبسوط مثل محکی عن الخلاف عدم دخولی فیه مطلقاً. اصلا این اجماعات نسبت ها اگر اتفاق کل منظور باشه درست نیست. وقد تقدم تفصیل عن تحریر و جامع المقاصد و غایت المرام ولا یخلو عن قرب، همین تفصیل لما تقدم که اگر یه جایی مصالحه فایده ایقاع رو داره، ما نمیتونیم بگیم داخله، لما تقدم من الشک فی سببیت الفسخ لرفع الابراء، حالا یه مصالحه کردن ثمرش ابراء بوده، بعد بخوان از این برگردن یا شرط کنه، مثلا من مصالحه میکنم ولی تا یک هفته خواستم فرض کنم، نه، او ما یفید و فائدته. و منه از زمان یک کسی ضامن میشه، ضامن شخصی میشه، منتها حق خیار برای خودش برا میده. فعن المحکی عن زمان تذکره و القواعد عدم و دخول خیار شرط فی و هو ظاهر و مفسود، ولی الاقوا دخوله فی لو قلنا به تقایل فی، که طبق اون ضابطه که آخر بحث داریم. و منه از ره فعن المصرح بهی فی غایت المرام عدم و ثبوت الخیار لراهن، برای مرتهن خب دیگه من برمیگردم او که جایز، اصلا از طرف مرتهن جایز، از طرف راهنی که لازم است و دست میاد گفتن جایز نیست. لعن رهنه وسیدتون لدین والخیارو ینافل استیساق، منافات داره با این اطمینانی که لازمه باشه. بگه آقا این گرو، ولی اگه من تا یک هفته خواستم میام پس میگیرم، آقا این چه گروی هست؟ ولعله لذا استشکل در تحریر و هو ظاهر و مقصود، همین اشکال داشتن. و برگشتش هم همه حرف آقایون به اینه که مقتضای طبیعت رد شرعن بلکه عرفن کونه ها وسیقه و خیار منافی طبیعت رهنه. انشاءالله در مباحث آینده خواهید خوند که هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه باطله، اگر بذارن خلاف شرعه. خب شرط خیار با طبیعت رهن منافات داره، لذا ایشون هم که میخواد رد کنه میگه نه منافات نداره. و فیه ان غایت الامر کون و وضعه علی اللزوم، وضع رهن در لزومه، یعنی لولا شرط. تمامی حرفا رو ایشون مفصل بعدا میزنه. وضع رهن، وضع رهن منظور اینه که اصل اولی در رهن اگر شرطی نباشد بل لزومه. فلا ینافی جواز جعل خیار به ترازی طرفین در او، نکته ایست. البته خیلی خودشون هم بعدا معترفه که تشخیص این که کجا لازمه طبیعته که نمیشه ازش سرد کرد، اگر سرد کردیم دیگه منافات داره، و کجا نه لا به شرطه که میشه ازش سرد کرد، خودشون هم تعبیر داره که مشکله. اصولا شروط منافی با مقتضایات خیلی محل بحث. ما یک مرحوم امام رو داریم که میفهمد شرط عدم تبری یا عدم مباغعه در نکاح، یه جا میگه خلاف مقتضای عقد داریم، در یه بحث میفهمد نه خلاف مقتضای عقد. کتابی بیشون رو مقایسه کنید با تحریر و وسیله و توجه میشه. حتی یک مجتهد اینجوری تشخیص میده. و منها از صرف صرافی فعن نصریح المقصود و قنیه و سرائر عدم دخول خیار شرطی مدعین علا ظالب علی اجماع و لعلهو. خب حالا این بالاخره اجماع، اما ریشه اجماع چیه؟ لما ذکرهو فتذکره لشافعی. آخه شافعی هم المان ان دخول خیار در صرف و سلم، شافعی هم چون مخالف بوده و چه عقلی آورده، گفته که مقصود از اعتبار تقابض فیهما ان یفترقا در صرف و سلم. آخه قانون‌گذار میگه قبض و اقباض بشه دیگه، مقصودش این بوده که اینها از هم که جدا میشن دیگه تمام باشه، دیگه مشتری نسبت به ثمن و بایه نسبت به مثمن علقه ای نداشته باشه. حالا یکیشون اومد خیار شرط گذاشت، هنوز علقه رو گذاشته، علقه باقیه. و لذا میگه در همون جلسه قبض بشه. چرا در سایر بیو نمیگه قانون گذار؟ از اینکه میگه اونجا قبض بشه معلومه که میخواد علقه ای نماند. خب خیار علقه. ان المقصود من اعتبار تقابض قبض سمن و مسمن در سر و قبض سمن در سلم، چون مسمن که بعدا داده میشه، ان یفتر با ولا یبقا بینهما علقتون. و اگر ما اثبات خیال کردیم بقیت العلقه است. شیخ می فرماید ول ملازمتون ممنوعتون. این چه ملازمه است؟ ملازمه بین این که اگر اثبات خیال کردیم علقه می ماند. خیال علقه نسبت به عبد داره انسان، نه نسبت به کالا. کالا واقعا مال کس دیگه است. حالا شما جعل خیال کردید، علقه نسبت به کالا دارید، علقه نسبت به کالا مانده. این آبابت چیست که بعضی ها گفتن برای گفتن نظر مرحوم شیخ به اینه. خب حالا خودش قابل تأمل. این بالاخره درست علقه نسبت به عقده، کسی که خیار داره کالا رو مالک نیست، ولی همین که میتونه کالا رو برگردانه. مرحوم شیخ در بحث احکام شرط اشاره میکنه همین که بتونه برگرده، پس نسبت به کالا هم علقه هست. بالاخره اگر این باشه نظر شیخ، با مثلا مبانی بعد خودش نمیسازه. شاید به نظر میرسید بهتر بود اصلا از شافعی ما صغرا رو بگیریم که مقصود از اعتبار تقابض اینه که علقه نماند. از کجا این چه قانونی؟ بالاخره قانون گذاره مثل ما چه میدونیم منافش چیه؟ این به درد همون اهل سنت میخوره که زود منافش میتراشند. لذا به نظر میرسیم تا که منوم ایروانی یه اشاره داره، منع همین به اصطلاح مقصود این است که علقه این نماند، اینو ما منع کنیم به نظر می رسه اولاست تا اینکه رو ملازمه صحبت بکنیم. تمام تذکره. حالا بعضی دارن که اصلا حال هوای تذکره و عبارت تذکره چیز دیگر، مرحوم شیخ درست نقل نکرده. اون حالا فصل دیگر خواستید حاشیه شهیدی رو ببینید. و لذا با توجه به این شبهات جزم فیها به دخولهی فستر جزم پیدا کرده علامه در تذکره که داخل میشه خیال شد جزم و انستشکله او اولا شبه کرده کما فیل قواعد. خب بالاخره ایشون هم معلومه که خود شیخ انصاری هم مایلی که داخل بشه. و من از ثالث قسم سوم که گفتیم داخل میشه اتفاقا اقسام البیت ما عدد سر غیر از صرافی بقیه، همچنین مطلق مطلق الاجاره اتبر اقسامها، اقسام البیت و مطلق الاجاره و المزاره و المساقات کلن و غیر و ما ذکر از موارد خلاف. و اون نکاتی گفتیم اتفاقا داخل میشه، بقیه همه داخل میشه. و این نظاهره عدم الخلاف فیها. خب و علم که از کردن شون سه مورد و باز یا بله چهار مورد اشاره میکنه. باز ببینیم اینا چجوریه. اینم که جدا کرده چون اینا یه بحثای خاصی داره، به همین خاطر اشاره کرده. کار نداریم حالا جزو مسلم جزو قسم اول که نیست، اینا یا جزو قسم دومه یا جزو قسم سوم. میگه وعلم انه ذکر فی تذکره تبعا للمقصود دخول و خیار شرط فی القسمه. ببینید ما دو نفر هستن شریکن، خب میخوان کالاشون رو قسمت کنن. گاهی قولن قسمت میکنن، گاهی فعلن. قولن مثل این که خب صیغه‌ش رو میخونن و میگن ما مال رو تقسیم کردیم، شمالن مال تو، جنوبن مال من. گاهی هم عملا برمیدارن یه خطی میکشن و قرار میشه که اون بر بشینه، این آقام این بر بشینه، ولی ممکنه لفظی هم به کار نبرن، حالا که معاطات داشته باشه. چنانچه در قسمت گاهی رد هست، گاهی رد اصلا نیست. اونجا که رد باشه خیلی شبیه بیعه. تو شهر لمعه هم بحثش بود، مثلا فرض کنید 13 تا سکه دارن، خب 6 تا 6 تا اون یکیشو باید میشه خب وسطشو قیچی کنه، گاهی یکی برداره یکی دیگه مثلا پولشو بده، همون شخص پولشو بده. بعضی وقتا نه، اگه 14 تا سکه باشه 5 تا 7 تا این برمیداره 7 تا او برمیداره. حالا ببینیم که خیار، ببینیم آیا تقسیم راهدار خیار شر راهداره در تقسیم یا نه، به این معنا که بگه اگر من پشیمان شدم تا یک هفته تقسیم میکنم، پشیمان شدم در میگردم. میفرماید که ذکر کرده در تذکره طبعا للمقصود دخول خیار شر در قسمت اگرچه نباشد ضرورت، که توضیح دادم بعد وقتا رد هست که او دیگه خیلی شبیه بی هست و خب دخول خیار شر درش کاملا جافتده است، اگرچه ردی هم نباشد، کالایی نقل و انتقال نشه که حالت معاوضه نداره، بازم میشه تصور کرد و خیار شر درش آورد. ولای تصور الا به ان یشترط در خیار در ترازی قولی به سهام. اول باید قسمت رو قولی حساب کنیم تا این حرف این دو نفر تذکره و مقصود درست میشه، نگه ولای تصور که خیار شد بیاد، مگر اینکه شرط کنن خیار رو در ترازی قولی به سهام که همون تقسیم باشه. اما ترازی فعلی، آقا اینجا نکته خوبیست، قانون خوبیست گمش نکنید، اگر انشاءشون فعلیه، عملا دارن کار میکنن، اینجا قرار به چی بذارن؟ این بحث مهمی هستا که اصلا مثلا خیار شد، حالا مثال به قسمت نزنید، به یه معاطاتی مگه نداریم؟ آیا به یه معاطاتی، ولی بگیم به این معاطاتی هم تمام خصوصیت به صیغه رو داره، ملکیت میاره، ملکیت لازم میاره، حالا این هم که محل بحث خودش قائل هست البته، آیا میتونن خیار شرط بذارن؟ چون متن صیغه که ندارن و شیخ و اینام که میدونید معتقدن که شرط باید در متن عقد باشه، یه قراری قبلا بذارن این شرط حساب نمیشه، مگه با صیغه رو بخونن مبتنیان در اون قرار، با سیغه میخواد خلاصه، اینا جا افتاده نیست براشون که با انشاء فعلی کسی یه قرار بذاره و این قرار لازم باشه. بزن میفرماید که فلای تصور دخول خیار شر درش بناعن علا وجود ذکر شر در متن عقده، عقدن اینا لفظی میدونن ها، در متن عقد یا کسترش میگه و منهوی از حق، از همین بیانی که در ترازی فعلی داریم که مشکل داره خیار بیاد درش، یظهر عدم جریان حاضر خیار در معاطات، چون معاطات عقل نداره که بخیم در متن شرط بزنیم. و این قلنا به لزومها من اول الام، اگر چه بگیم تمام خاصیت بیع به صیغه رو داره، از اما اول هم لازمه، یعنی ملکیت میاره، ملکیت هم لازم میشه، یا بگیم بعد از طرف نه لزوم داره، که اصلا مبنی شیخ این نیست، مبنی شیخ همون اولیست که از همون اول هم قبل از طرف کالا ملکیت میاد. خب بلدید قبلا خواندید که یه نظر اینه که اصلا ملکیت نمیاد تو معاطر، اباحه تصرف میاد، یه نظر اینه که نه ملکیت میاد منتها لازم نیست تا وقتی که تصرف ناقل بشه یا تصرفی بشه که مطلق باشه، یه نظر هم که از همون اول لزوم میاد، ملکیت هم میاد، خواست به هم داره، ولی متن عقد نداره. و سر فی ذلک این قانون گم نشه، ان شرط القولی لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی، شما دارید فعلا کالا رو دست به دست میکنید، وقتی دارید فعلا کالا رو دست به دست میکنید نمیتونید یه دفعه رفت بدید شرط رو به او. و ذکر فی هما ایزن در تذکره و مقصود دخول و خیاره فی صداق و لعلهو در صداق دخول خیار بیاد، که ما اگر در صداق قرار میدیم ولی اگر نشد فرس میکنیم تا یک هفته، و لعلهو لمشروعیت الفرس فی، چون در نکاح فرس مشروع نیست ولی در صداق مشروعه. کجا؟ فی بعض المقامات. کجا؟ اونجایی که اذا زوجت حلولی بدون محرم است، کمتر از محرم است ازدواج داده، خب نکاح صحیحه ولی مهر باطله. خب اگر فرس تصور داره میشه فرس کرد، از اول قرار بدن. و فیه نظر، شیخ میفرماید که این نظره، حالا این نظره چرا محل بحثه؟ مثلا یه بحثش اینه که ولی اگر بدون مهرول مثل نکاح رو صورت داد، این در فضولیه دیگه، چون در حق موقعی حق داره، ولایت داره که با مصلحت دختر باشه. کمتر از مهرول مثل مصلحت دختر نیست، میشه فضولی. فضولی که شد اجازه دادن دختر شرطه، وقتی که اجازهش نافذه و بدون اجازه حکمه. بنابراین اینو بشنیدن خیارش هست، اجازه هست. مثل باب بیع فضولی که مالک اجازه داره، این خانم هم حق اجازه داره، اما دیگه چیزی به نام حق فرض ما تصور نمی کنیم. چی بودی هم گفتن البته مراجعه بشه، حاشیه مرحوم سید رو میتونید اینجا ببینید. و ذکر فیلم مبسوطه ایزن دخول هاز الخیار فستبق و رمایه مل عموم عقولو. چون میگه آقا ببینید ما یه ضابطه بدون خیال شما رو راحت کنیم، ول از هر به حسب قواعد، اونی که به نظر میرسه قواعد اقتضا میکنه اینه، اناتت دخول خیار شر به صحت تقایل در عقل. هر عقلی که بشود اقاله کرد با توافق هر دو بعد از اینکه منعقد شد، میشه شرط گذاشت قبل از اینکه منعقد شده باشه. فمتا شرع تقایل مع ترازی بعد العقد جاز ترازی هما حین العقد علا سلطنت عهده هما، اگر یک طرفه باشه خیار او کلاه ما، اگر دو طرفه باشه سلطنت علال فرس. فا این اقدامه علا زالکین العب، اقدام کند شخصی که میخواد به طرف مقابل خیار بده، اقدام کند در این که شما تا یه طرف حق فرس داشته باشید، این عب کافن فی زالک بعد ما وجب علیه شرعن القیام والوفا به ما شرطه و علا نفسه. به نشوتان علیه میگیم مگه شما وعده ندادیم؟ مگه قرار نگذاشتید که طرف مقابل تا یک هفته اگه خواست میگه چرا میگه؟ خب باید قبول کنید دیگه، واجبه قیام کنید، وفا کنید با آنچه که فیکون و امر و شارع ایاه و بعد العقد. اگر شارع دستور میده به این آدم بعد العقد به رضا به ما یفعله صاحبه، بگه باید تن بیدی، باید راضی باشی به آنچه که مشروطن لعمل میکنه من الفسخ و الالتزام، به باره دیگه و عدم الاعتراض علی، ولی اعتراض نکنی، این امر شارع قائما مقام رضا الفعلی. این امر شارع به این آدم مثل که الان این آقا راضیه، البته شارم علکی نیست، امر میکنه چون خودش قبلا قبول کرد، خودش قبلا قبول کرد. نظر میگه امر شارع قائم مقام رضایت فعلی طرف به انجام کار رفیقش. و این لم یرز فعلا، چون قبلا قول داره، قبلا وفا کرده. چطور اگر الان راضی بود رفیقش میتونه فسخ کنه؟ بهش میگفتیم تقایل. اگر قبلا قول داره که اگه خواستی فسخ کنی بکن، این چه قائم مقام رضایت فعلیه. و اما اذا لم یسته از تقایل در اون مورد، لم یسته اشتراط خیار درش، لأنه بیان میکنه که چه ارتباط، چه تلازمی داره. تلازمش اینه، لأنه اذا لم یثبت تأثیر الفسق بعد العقد عن تراض منهما، اگر ثابت نشه شرعا که تأثیر داره اقاله، تقایل، تقایل رو تعبیر میکنه به فسق بعد از عقد عن تراض منهما، شما اینو بردارید به جشنه تقایل. اگه ثابت نشه تأثیر تقایل در فسخ، پس التزام این عقد لسلطنت احده ما علال فرد لا یخدس له اثرا، اثر درست نمی کنه. لما عرفت من ان التزام این العقد لا یفید الا فایده رضا فعلی بعد العقد به فسخ صاحبه. اما ولایت علو فسخ مؤثرن شرعی یا مؤثر شرعی نیست. خلاص آقا باید هرچه که بعدن دو نفری با رضایت میتونن به هم بزنن به تقایل، قبل از تمام شدن عقد در متن عقد یا قبل از عقد بگن و عقد مبنیان برای ببندن، چه این شرط محل بحث قبلا هم اشاراتی داشتیم، میتونن قرار بذارن. البته قرار گذاشتن دیگه تمامه، دی طرف ولی اون لحظه‌ای که طرف مقابل میخواد فرض کنه خیلی هم ناراحته، خب ناراحت باشه. والله العالم والحمد لله رب العالمین. الرب خیار و بعد انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.